ساعت 10 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، شب بخیر، خوش اومدید به مجله شبانگاهی. امروز سه‌شنبه 25 خرداد 1400، من رضا بلیزاده هستم و در 45 دقیقه پیش رو همراه شما. امروز روز بسیار پرخبریه، به انتخابات داریم نزدیک میشیم، تنها 2 روز دیگه باقی مونده. همزمان برخی جناح‌ها و گروه‌های مختلف تلاش میکنن در فرصت باقی مانده تنور سرد انتخابات رو گرم کنن. همراه ما بمونین که گفتنی بسیار داریم. بیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم امیر پوریا.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی از فقدان تبلیغات انتخاباتی و ستادی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ابراز تأسف کرد و رقابت‌ها را در این دوره به صراحت ضعیف توصیف کرد. به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران گفت مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد تقریباً تعطیل است و نامزدهای انتخابات، طرفداران و احزاب این دوره حتی در خیلی از استان‌ها ستاد تشکیل ندادند. به گفته وزیر کشور وقتی ستاد نباشد تجمعات هم نیست و در نتیجه رقابت‌های انتخاباتی ضعیفی شکل می‌گیرد. در روزهای گذشته برخی گرد همایی‌های پرجمعیت انتخاباتی در مناطقی که با شیوع گسترده کرونا روبرو بوده مورد انتقاد شدید قرار گرفت و دولت وعده برخورد با آن را داد. بنابر نظرسنجی‌های داخلی و خارجی میزان مشارکت در انتخابات پیش رو بین 20% تا 40% برآورد شده است. انتخابات در حالی در روز 28 خرداد همین جمعه برگزار خواهد شد که برخی فعالان سیاسی، خانواده کشته شدگان آبان و قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواستار تحریم آن شدند. سخنگوی قوه قضاییه میگوید در پرونده مربوط به انتشار فایل صوتی محرمانه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، افرادی ممنوع الخروج و برخی نیز تفهیم اتهام شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه گفت از افراد متعددی که مرتبط با پرونده بودند به عنوان مطلع تحقیق شد و برخی که در مزان اتهام بودند ممنوع الخروج شدند. این مقام قضایی به جزئیات این پرونده از جمله شمار افرادی که تفهیم اتهام شدند و همچنین سمت‌های آنها اشاره‌ای نکرد. پیش از این علی ربیعی سخنگوی دولت از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای تهران و رسیدگی تیم‌های تخصصی قضایی، امنیتی و اطلاعاتی به انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف خبر داده بود. محمد جواد ظریف در این فایل انتقادهایی را از تسلط نظامیان بر سیاست خارجی ایران مطرح کرده و گفته بود برخی از این سیاست‌ها از جمله سیاست‌های مربوط به سوریه ناشی از اراده روسیه بوده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید در سال گذشته تحت تأثیر تورم و پایین نگه داشتن دستوری قیمت ارز در سالهای پیش ایران در افت ارزش پول ملی رکورد زده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود خانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت با توجه به سرعت بالای رشد نقدینگی نرخ تورم در ایران 2 رقمی شده است. به گفته این مقام اتاق بازرگانی این تحولات به معنای افزایش فشار بر روی اقشار کم درآمد است. هفته پیش بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارش خود از رشد حدود 40% نقدینگی در سال گذشته خبر داد که یک رکورد در تاریخ جمهوری اسلامی است. نقدینگی مهمترین عامل تورم است و بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول ایران در سال گذشته پس از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، سورینام و لبنان بیشترین نرخ تورم را در سطح جهانی داشته است. چاپ پول بدون پشتوانه برای پوشش دادن بدهی‌های دولتی توسط بانک مرکزی یکی از عوامل مهم رشد نقدینگی در ایران است. بابک پاکنیا، وکیل امیرحسین مرادی از بازداشت شدگان آبان 98، از اعزام موکلش به اداره آگاهی شاپور خبر داده است. آقای پاکنیا در توییتی نوشته به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است امکان ارائه توضیح بیشتری ندارد، اما با بازپرس پرونده گفتگو کرده و تحقیقات بر اساس قانون ادامه دارد. امیرحسین مرادی پیشتر به جرم شرکت در اعتراضات آبان 98 از ترکیه به ایران بازگردانده و پس از شکنجه و اعترافات اجباری به اعدام محکوم شد. پیشتر حسین هاشمی، یکی دیگر از بازداشت شدگان آبان 98، در نامه‌ای با تشریح وضعیت بد بهداشتی و اقامتی زندان تهران بزرگ به وضعیت امیر حسین مرادی هم اشاره کرده و نوشته بود او در زندان دچار بیماری پوست پروانه‌ای شده و هیچ کس به او رسیدگی نمی‌کند. سال گذشته پدر امیر حسین نیز زیر فشار صدور حکم اعدام برای پسرش خودکشی کرد. هزاران نفر در اعتراضات آبان 98 که واکنشی به گرانی بنزین بود بازداشت شدند و برای آنها احکامی از قبیل اعدام، زندان‌های طولانی مدت، شلاق، تبعید و مرده‌شویی صادر شده است.
خبرها رو شنیدیم از همکارم امیر پوریا و در ادامه مجله شبانگاهی. وعده‌های رنگی اقتصادی 7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری برای حل بحران معیشت آیا موفق می‌شوند؟
با وضعیت کسر بودجه‌ای که دولت داره، تقریبا تمام قول‌هایی که کاندیداها دارن میدن، اگر شرایطی تغییر نکنه، تمام متغیرها همینطوری که الان هستن باقی بمونن، این قول‌ها در بدترین وضعیت هیچ کدومش عملی نخواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید ایران در افت ارزش پول ملی رکورد زده است.
هر کسی که درآمد و حقوقش کمتر از 3000 برابر رشد کرده باشه، قدرت خریدش رو از دست داده.
23 نهاد و گروه حقوق بشری، کارگری و سیاسی در خارج از ایران اعلام کردند در انتخابات شرکت نمی کنند. سران کشورهای عضو ناتو در بیانیه از ایران خواستند برنامه تولید موشک‌های بالیستیک را متوقف کنند. همه اینها رو خواهید شنید و البته بیشتر از اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما اگر با ما بمانید در 40 دقیقه آینده از رادیو فردا. در شرایطی که مشکلات معیشتی و اقتصادی در ایران به یک بحران بزرگ تبدیل شده، 7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400 وعده‌های اقتصادی مختلفی در مناظره‌ها و برنامه‌های خود مطرح کردند، از جمله افزایش یارانه‌ها، کاهش نرخ تورم، افزایش دستمزد، ساخت مسکن، افزایش وام ازدواج و وعده‌های دیگر. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با سارا بازوبندی، اقتصاددان در آلمان، و ابتدا از او پرسیدم طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی اعلام شده از سوی نامزدها تا چه حد امکان تحقق در شرایط فعلی اقتصاد ایران را دارند. سارا بازوبندی:
محور کلی قول‌های کمپین انتخاباتی همه کاندیداها روی دو تا موضوع خاص می‌گرده. یکی حمایت از تولید، یکی حمایت از وضعیت معیشتی مردم. که حالا چون حمایت از وضعیت معیشتی مردم هر کسی یه سری پیشنهاداتی داره، ولی تقریبا تنها چیزی که براش اجماع وجود داره بحث وام آوردن تورم هست. و حمایت از تولید هم خب به هر حال با اتفاقاتی که در بورس افتاده و وضعیت وخیم واحدهای تولیدی و صنعتی، اینها یک اولویت کاملا واضحیه برای اقتصاد ایران. در حال حاضر با وضعیت کسر بودجه‌ای که دولت داره، تقریبا تمام قول‌هایی که کاندیداها دارن میدن، اگر شرایطی تغییر نکنه، تمام متغیرها همینطوری که الان هستن باقی بمونن، این قول‌ها در بدترین وضعیت هیچ کدومش عملی نخواهد بود. و در بهترین وضعیت شاید دولت باز بتونه با استقراض از بانک مرکزی مقداری خودش رو زیر فشار افزایش هزینه و سرمایه گذاری تو در راستای بعضی از این قول‌های کمپین‌ها قرار بده و در نهایت بعضی از قول‌ها به طور خیلی محدود تحقق پیدا کنند. ولی متغیرها قاعدتاً من فکر می‌کنم که قابل تغییر هستن و به احتمال خیلی زیاد هم تقریبا همه کاندیداها از تغییر بعضی از متغیرها آگاهند. و مهمترین متغیری که من فکر می‌کنم تغییر خواهد کرد و کاندیداها هم ازش آگاه هستن و اصولاً با این فرض دارن میرن جلو و این قول‌ها رو میدن، این هست که ما به یک تفاهم با آمریکا و در این مذاکره جدید هسته‌ای خواهیم رسید که دو تا مسئله رو تا حدودی برای ایران حل خواهد کرد. یکیش آزادسازی دارایی‌های بانکی ماست در خارج از ایران و دومیش بحث صادرات تحریم های روی صادرات.
خانم بازوبندی، تحلیل هایی در فضای مجازی مطرح میشه از جمله اینکه برخی جریان ها دارن تلاش میکنن یک دو قطبی ایجاد کنن بین آقای عبدالناصر همتی و ابراهیم رئیسی و آقای همتی رو به عنوان نامزد قشرهای منتقد حاکمیت جا بزنن. اگر حتی آقای همتی بخت پیروزی در انتخابات رو داشته باشه، چقدر در چارچوب جمهوری اسلامی میتونه به وعده های اقتصادیش عمل کنه؟
تا قبل از اینکه کاندید بشن ایشون تمام این افتضاحایی که اتفاق افتاده در اقتصاد ایران در طی این یکی دو سال گذشته از 2018 ایشون رئیس بانک مرکزی بودن دیگه. الان کلا از زمانی که صلاحیتشون تایید شده چند هفته بیشتر نمیگذره و ایشون با توجه به مسندی که داشتن و توجه به اون بازدهی که داشته عمل کرده ایشون در اون مسند، نظر من اولا اصلا خیلی معقول نیست که ایشون رو صدای بی قدرتان دارن مینامند و سعی میکنن معرفی کنن. ایشون صدای تنها چیز قشری از جامعه که نبوده، صدای بی قدرتانه. موضوعی که هست اینه که خب ببینید یک چیزی خیلی جا افتاده الان به خصوص در این انتخابات و اون همین هستش که هر چیزی که خراب شده همه کاندیداها میگن در قدرت من نبود، تقصیر من و من کاری نمیتونستم بکنم ولی قول میدم که درستش کنم. اما وقتی که به عملکردشون تو همون مسند قبلی هم نگاه کنیم میبینیم که حتی اون موقع در همون چیزهایی که قدرتشون بود همیشون نتونسته اون قولهایی که امروز داره میده رو در راستا اونها حداقل قدم برداره. یعنی نه تنها خلاف جهت نرفته بلکه همکاری هم با وضع موجود کردن تقریبا همه کاندیداها. بنابراین من خودم به شخصه اصلا هیچ امیدی ندارم که آقای همتی مثلا صدای بی قدرت یا هیچ کدوم از این هفت کاندیدا صدای بی قدرت خواهند بود یا اون عمل کردی خواهند داشت که متفاوت از اون چیزی که ما تا الان از رؤسای جمهور قبلی دیدیم خواهد بود.
همزمان مذاکرات احیای برجام در وین هم در جریانه و ممکنه تا روزی که رئیس جمهوری جدید سکان دولت رو به دست بگیره به نتایجی هم برسه. تأثیر نتیجه مذاکرات بر عملکرد نامزدی که به پیروزی برسه به نظرتون چی میتونه باشه؟
نظر من گمان زنی ها هر چی داره بیشتر قوی میشه در راستای اینکه ما به یک تفاهمی داریم نزدیک میشیم، به خصوص از روز 10 ژوئن به این طرف که دور جدید مذاکرات آغاز شده اتفاقاتی افتاده. مثلا بعد از گزارش IAEA همچنان ادامه دادن طرفین غربی مذاکرات رو، بعد چند روز بعد از شروع مجدد مذاکرات اعلام کردن که 2-3 نفر و 2 شرکت رو از لیست تحریم ها برداشتن. یعنی به هر حال نشون میده که ما داریم به یک سمتی میریم که یک مقداری راهگشایی و بازگشت ایران به اقتصاد جهانی داره میسر میشه از طریق این مذاکرات و با محدود شدن و کم کردن بعضی از تحریم ها، همشون که خب طبیعتاً کاهش پیدا نخواهد کرد. من فکر میکنم با این فرضیه اگر بریم جلو و این رو در نظر فرض کنیم که فرض سناریوی محتمل تر این هست، خب به هر حال بخشی از مشکلاتی که اقتصاد دولت به خصوص امروز داره از اونها رنج میبره حل خواهند شد. یعنی ما الان کسری بودجه شدیدمون به دلیل کاهش شدید درآمدهای دلاری دولت با برداشت شدن محدودیت‌های تراکنش‌های بانکی، بخشی از دارایی‌های ایران که در بانک‌های مختلف دنیا الان فریز شدن میتونه به ایران باز پرداخته بشه، صادرات نفت و کاندنسیت میتونه دوباره افزایش پیدا کنه، هزینه صادرات و هزینه آوردن درآمدهای ناشی از صادرات کاهش پیدا خواهد کرد. موقع چون وقتی بتونه رسمی این تبادل‌ها انجام بشه دیگه لازم نیست که به واسطه های مقداری پول پرداخت بشه و هزینه متقبل بشه دولت. خب طبیعتاً یک تاثیر کوتاه مدتی حداقل خواهد داشت. اما مشکلات ساختاری ایران که در حال حاضر من فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از این کاندیداها براش برنامه‌ای داشته باشن و مشکلات ساختاری هم ربطی به آینده مذاکرات ندارن. نهایتاً شاید یک پانسمان موقتی باشن این نتیجه مذاکرات و محدودیت تحریم‌ها. و اون چیزی که من به طور کلی دورنمای کلی که الان می‌بینم برای حداقل 4 سال آینده اقتصاد ایران این هست که ما اتحادی داریم برمیگردیم باز به زمان احمدی نژاد، به سیاست‌های پولپاشی و دلارپاشی و اینجور صحبت‌ها که فقط یک مایه به اصطلاح تسکینی باشه برای بعضی از اقشار جامعه به طور محدود و موقتی.
سارا بازوبندی بود، اقتصاددان در آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. با یک گزارش ادامه میدیم. همچنان اقتصادی، مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران امروز سه‌شنبه اعلام کرده که در سال گذشته بر اثر تورم و پایین نگه داشتن دستوری قیمت ارز در سالهای پیش، ایران در زمینه افت ارزش پول ملی رکورد زده است. گزارشی بشنویم در همین باره از الهه روانشاد.
مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران روز سه‌شنبه در نشست این نهاد در بخشی از سخنانش گفته است اقتصاد ایران از نظر شاخص‌ها در برخی از حوزه‌ها شرایط مناسبی ندارد و در صورتی که برنامه ریزی صحیحی انجام نشود فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد جامعه افزایش خواهد یافت. این گفته‌های رئیس اتاق بازرگانی تهران در حالی است که گزارش‌ها حاکی از آن است که هم‌اکنون بیش از 60% از مردم به زیر خط فقر نزول کرده و از یه کمترین ها هم درمانده شدند. از گوشت قرمز گذشتند و به مرغ روی آوردند و اکنون حتی اسکلت مرغ را نیز نمی توانند بخرند و قیمت ها چنان رشد سودی داشتند که اعتراضات بسیاری از جمله صنف هایی چون کارگران، معلمان و غیره را به دنبال داشته. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
در طول عمر جمهوری اسلامی قیمت ارز به طور متوسط 3500 برابر رشد کرده، قیمت‌های داخلی در حدود 3080 برابر شده. معنیش این است که هر کسی که درآمد و حقوقش کمتر از 3000 برابر رشد کرده باشه قدرت خریدش رو از دست داده و فقیرتر شده. در مجموع به طور متوسط هر ایرانی تقریبا 1/3 درآمد خود رو قدرت خرید خودش رو از دست داده و این به معنی فقیر سر شدن عموم جامعه است، به استثنای اونهایی که از توزیع نامتوازن سود بردند و تعداد اینها در حدود 1,000,000 نفره. باقی مردم فقیر سر شدن.
به گزارش ایسنا رئیس اتاق بازرگانی تهران روز سه‌شنبه گفته که ایران در افت پول ملیش رکورد زده است. او افزوده که در زمینه ارزش پول ملی بالاترین سرعت افت ارزش را در سال گذشته به ثبت رساندیم. مسعود خنساری گفته اقتصاد ایران در میان 130 کشور جایگاه 128 را در تاباوری اقتصاد داشته، حالا که ترکیه در جایگاه 60 است. او افزوده که فعالان اقتصادی و اقشار کم درآمد در ایران فشار زیادی را تجربه می کنند. روشنک استرکی تحلیلگر اقتصادی در قبرس:
کاهش ارزش پول ملی رو نباید فقط با سنجش برابری اون در برابر ارزهای خارجی مورد بررسی قرار داد و تحلیلش کرد، بلکه یه بُعد مهمش این هست که سبد خرید کالا در داخل کشور با هر واحد پول ملی چقدر هست و قدرت خریدش چقدر هست. ممکن هستش که قدرت برابری یک پول ملی با یک ارز رایج خارجی کم باشه، اما با هر واحد اون میزان قابل توجه کالا بشه در داخل اون کشور خریداری کرد. در ایران متاسفانه ارزش پول ملی ما در هر دو بُعد دچار وضعیت بسیار نامناسبیه و جالبه که یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی کاهش تورم و حفظ قدرت خرید پول ملیه که آقای همتی در بانک مرکزی نتونسته به این وظیفه به خوبی عمل کنه، اما این وعده رو برای دوران ریاست جمهوری احتمالی آیندهش میده.
رادیو فردا در این باره دیدگاه مهرداد سید اسکری تحلیلگر اقتصادی در نروژ را نیز جویا شده است.
یکی از مباحث مهم در این خصوص این هستش که ناترازی منابع بانکی ما داریم که این خودش رو زمانی بیشتر نشون میده که دولت کسر بودجه داره. همچنین نقدینگی بسیار بالایی که در جامعه وجود داره و بسیار این نقدینگی تو بازارهای مختلف میچرخه، این امر بسیار مهمی هست. و یکی دیگر از دلایل مهمی رشد پایین اقتصاد ایران هست که این رشد پایین به شدت مشکلزا هست که اینها در قالب تبلیغات اثر تحریم ها خودش رو نشون میده.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران با توجه به سرعت زیاد رشد نقدینگی نرخ تورم در اقتصاد ایران دو رقمی شده و میگوید اگر این روند تغییر نکند تا پایان سال همچنان تورم دو رقمی خواهد ماند و این هم به معنای افزایش فشار بر روی اقشار کم درآمد خواهد بود. روشنک استرکی تحلیلگر اقتصادی از رشد نقدینگی در جمهوری اسلامی میگوید:
افزایش رقم نقدینگی در ایران تناسبی با روند رشد تولید نداره، یعنی وقتی که در یک اقتصاد میزان پول خلق شده بیشتر از میزان تولید کالا باشه، هر کالای تولید شده حجم بیشتری از پول رو جذب میکنه و تورم افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه در جمهوری اسلامی دولت‌ها هر وقت که با کسری بودجه روبرو شدن، ارز ناشی از صادرات نفت خام رو به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد مثل تولید به ریال تبدیل کردن و صرف هزینه جاری کردن که این هم باز یک روند کاهش ارزش پول ملی رو به دنبال داشته.
هفته گذشته بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارشش از رشد 46% نقدینگی در سال گذشته خبر داد که این نیز یک رکورد تاریخی در جمهوری اسلامی است. نقدینگی مهمترین عامل تورم است و بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول ایران تنها 5 پله با قعر جدول تورم در جهان فاصله دارد. چاپ پول بدون پشتوانه به وسیله بانک مرکزی برای پوشش بدهی‌های دولت یکی از مهمترین عوامل رشد نقدینگی در ایران گزارش شده است.
همکارم الهه روانشاد گزارش می‌داد. چند تا پیام تلفنی بشنویم.
بی رای، نه به جمهوری اسلامی، نه به حکومت عدل الهی، نه به حکومت خدا و پیغمبر. 42 سال مردم رو قوطی کردن به اسم خدا و پیغمبر، حکومت کردن دیگه تمام شده، مردم بیدار شدن. تو این 42 سال واقعا چه زجری که به این مردم ایران بیچاره دادن. آقا زن نمیتونه آواز بخونه، زن نمیتونه موهاش نگه داره. بعد 42 سال الان مردم بیدار شدن، دیدن واقعا چه کسانی برای این کشور تصمیم گرفتن. ببینین کشور رو به کجا کشوندن.
همینان لطفاً گول نخورید. حرام اعلام کردن رأی سفید بیشتر برای این هست که شما از روی لجبازی و مخالفت رأی سفید بدید. گول نخورید. تنها راه در واقع برای کسانی که میخوان مخالفتشون رو نشون بدن ندادن رأی و حاضر نشدن پای صندوق های رأی هست، اگر مخالفتی وجود داره.
من نمیدونم به چه حقی قاتل هزاران هزار زندانی بیگناه با وقاحت میاد تو تلویزیون به مردم وعده های سرخرمنی میده. این رئیسی اگر تو هر کشوری دیگه بود به عنوان یکی از جنایتکارترین افراد دستگیر، زندانی و محاکمه میشد.
من موندم آخه چرا موقع انتخابات که میشه، وقتی که رسانه میلی میره از مردم خودش، از اونایی که میلش میکشه گزارش تهیه میکنه، مردم اون موقع میگن این انتخابات وظیفه تمام عموم مسلمانان هستش. آخه موقعی که شما میخواین رئیس جمهورتون رو صلاحیتش انتخاب کنین باید شیعه باشه. حالا موقعی رأی دادن عموم مسلمانان باید رأی بدن، برای چی؟ چرا سنی نمیتونه رئیس جمهور باشه؟ سنی باید رأی بده ولی نمیتونه رئیس جمهور باشه؟ پس رأی ما به چه درد شما میخوره؟ رأی بی رأی.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی اخیرشون فرمودن که من مانع رسوندن برد موشک‌ها به 5000 کیلومتر شدم و به خاطر همین از من شکایت شد. خب آقای خامنه‌ای، اتفاقا همین امر تایید اینه که شما دخالت می‌کنی در کارهای اجرایی و الا به شما ربطی نباید داشته باشه که 5000 کیلومتر یا 4000 کیلومتر. بعدم شما چرا جلو پیشرفت تکنولوژی رو گرفتید؟ به جایی که جلو اونو بگیرید شعاراتون رو درست کنید. شما اگر صحبت از نفی اسرائیل نکنید، به همه دنیا جنگ نداشته باشید، سر جنگ نداشته باشید، کسی مخالف کارهای شما نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بی صبرانه منتظر پیام‌های تلفنی شما هستیم. 23 نهاد و گروه حقوق بشری، کارگری و سیاسی در خارج از ایران در بیانیه مشترکی اعلام کردند که در انتخابات ریاست جمهوری در روز 28 خرداد شرکت نخواهند کرد. این نهادها و گروه‌ها جمهوری اسلامی را فاقد مشروعیت در میان مردم ایران دانستند و در این ارتباط به آنچه دو خیزش پرشور و پروسعت در دی 96 و آبان 98 نامیدند اشاره کردند. از جمله امضا کنندگان بیانیه اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس، شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران در لندن، کانون ایرانیان مترقی در نیویورک و نیوجرسی آمریکا، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در برلین و کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران در استرالیا هستند. دیدگاه بهروز فراهانی، عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس رو بشنویم که از گروه‌های امضا کننده این بیانیه است و به رادیو فردا دیدگاهش رو گفته. بهروز فراهانی:
این که همبستگی سوسیالیستی و گروه‌های دیگه که باشون، 23 تا گروه دیگه که باشون هم نظر هستن، تصمیم گرفتن که یک بیانیه مشترک بدن به نمایش انتخاباتی که رژیم جمهوری اسلامی داره تدارک می‌بینه، ادامه مستقیم مبارزاتی هست که انجمن‌های نظیر ما این رو همواره پیش بردن و از پیش هم نه فقط این انتخابات بلکه به تمام انتخاباتی که صلاحیت کاندیداها بر اساس وفاداریشون به نظام، نزدیکیشون به ذوب شدگان در نظام و تعهدشون به حمایت از نظام بوده نگفتند و تحریم کردند، حتی وقتی که این خیلی اقبال عمومی نداشته. اما این بار تفاوتی که میکنه اینه که ما واقعا با یک تحریم بسیار فراگیر، بسیار گسترده این بار در جریان هستیم، چون به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که دستگاه دولتی خودشو یک دست بکنه و جایی برای غیر از ذوب شدگان در ولایت مطلقه فقیه نذاره. و این بیانیه هدفش این بود که ضمن اعلام این تحریم دلایل ما رو هم براش بشموره و توضیح بده که این فقط این بار نیست که ما اینو تحریم کردیم، این فراگیر بودنش البته مایه خوشبختی هست، ولی نباید به اون بسنده کرد. و یادآوری کردیم که مردم ما بارها به این رژیم با اقدامات خودشون نگفتن، از جمله در دیماه 96 و در آبان 98 در تظاهرات اخیر کارگران و حقوق بگیرا و به خصوص بازنشسته ها که اون شعار معروف حق تنها کف خیابون به دست میاد حقمون رو مطرح کردن و برای اولین بار در سطح تظاهرات و در کف خیابون به قول خودشون شعار تحریم انتخاباتی رو مطرح کرده بودند. واضحه که این ادامه اون شعار معروف اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم شد ماجرا هست و هر دو جناح جمهوری اسلامی در برابر مردم ایران شکست خورده هستند، گفتمانشون با سر به دیوار خورده و این انتخابات و این علت این که اصلا انتخابات رو هم به این شکل دارن برگزار میکنن دقیقا برای این هست که دیگه هیچ جایی برای فریب مردم باقی نمونده، تاریخ مصرف اصلاح طلبا هم تموم شده و برای همین هست که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که خودش رو یک دست بکنه و هیچ امتیازی رو به جناح اصلاح طلب نده. این مدافعان واقعی راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی در ایران همواره با این انتخابات مخالف بودند، اما این بار با اکثریت بسیار بزرگی ما داریم این تحریم فعال انتخابات رو به جلو میبریم و این بیانیه رو در این چارچوب باید دید.
بهروز فراهانی بود، عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
برخی از 7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در جریان مناظره های تلویزیونی جملاتی را به زبان ترکی گفتند. این اقدام از سوی شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و نیز روزنامه‌نگاران و فعالان قومی در ایران به عنوان تلاش برای تشویق ساکنان استان‌هایی مانند آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان به مشارکت در انتخابات و دادن رأی ارزیابی شد. دیدگاه‌های یاشار حکاکپور، فعال آذربایجانی ساکن کانادا، در این مورد رو بشنویم.
نشون میده که گفتمان اتنیکی هستش در آذربایجان محوریت پیدا کرده. من جایی در دنیا سراغ ندارم که مسئله اتنیکی، مسئله قومی جدی داشته باشه و کاندید ریاست جمهوریش بیاد مثلا بگه که زنده باد همون منطقه. این نشون میده که گفتمان اتنیکی مرکزیت پیدا کرده و این ترک ها در دامنه اجتماعی وسیعی در کل ایران دارن که خب سبب شده که گفتمانی که بین ترک ها هستش در صحبت های کاندیداهای ریاست جمهوری هم نمود پیدا بکنه و اینها بیان برای جذب آرای ترک ها از این گفتمان استفاده بکنن. در 43 سال گذشته این انتخابات هایی که برگزار شده واقعیتش این هستش که اینها حق انتخاب شدن رو به هیچ کس ندادن و ذات انتخابات در جمهوری اسلامی انتخابات نیستش، بلکه یک چیزی هستش که شورای نگهبان میاد 5 نفر و 6 نفر رو انتخاب میکنه و از بین 7 نفری که مثلا در مورد ریاست جمهوری الان هستش مردم باید بیان به کسی رأی بدن که خب این انتخابات نمیشه و ذات انتخابات در جمهوری اسلامی مسئله‌ای بیش نیستش. همچنین هیچ کدام از مطالباتی که در دوره های در زمان انتخابات ریاست جمهوری به مردم داده میشه برآورده نمیشه، در همون صحبت‌های انتخاباتی هم تنها 1% از مطالباتی که واقعا مثلا در مورد آذربایجان می‌تونیم ببینیم که تنها 1% از مطالبات حرکت آذربایجان مطرح شده در جریان این مناظرات انتخاباتی. و مثلا ما در دوره گذشته شاهد بودیم که آقای روحانی به احیای دریاچه ارومیه اشاره کردن، به فرهنگستان زبان ترکیه اشاره کردن و به تأسیس تلویزیون سراسری ترکیه اشاره کردن. چیزی که ما میدونیم که همچین چیزی اتفاق نیفتاد. حالا در مورد فرهنگستان زبان ترکیه یه چیزی رو درست کردن که بیشتر در جهت آسیب میده کردن بیشتر ترک‌ها حرکت میکنه تا تقویت زبان ترکی در ایران. و به نظر من هر نوع شرکت در این انتخابات یعنی یک نوع مشروعیت دهی به سیستم جمهوری اسلامی هستش. در مورد مسئله که الان کاندیداها مطرح میکنن، میبینیم که خب ما میدونیم که آقای رئیسی که رئیس قوه قضاییه بوده در سرکوب و زندانی کردن فعالین ترک نقش عمده ای داشت. مثلا آقای رسانی الان 15 سال زندان خورده در دوره ایشون، یا آقای فرشی در دو دادگاهی که اصلا به هم اتهاماتش یکی بوده و مستنداتش هم یکی بوده، به 7 سال زندان محکوم شده، 6 سال و چند ماه زندان محکوم شده و عده زیادی از فعالان آذربایجان در زندان ها به سر میبرن. و این نوع رفتار خوب آقای رئیسی نشون میده که خودشون ذاتا با مردم آذربایجان مشکل داره، علیرغم اینکه از مردم آذربایجان تشکر میکنن. یا همون آقای مهرعلیزاده، خب سال 84 یادم هستش که ایشون اومده بود و با مطرح کردن اصل 15 قانون اساسی میگفت که، و صحبت کردن به زبان ترکی، میگفت که خب من میخوام از آذربایجان نماینده باشم، منتها همین حرف ها هم الان دیگه خریداری نداره. و مردم حتی در جریان میتینگ انتخاباتی دیروز ایشون تنها 30 نفر 40 نفر شرکت کرده بودن در تبریز. این نشون میده که خب مردم از همین چیزها هم عبور کردن و بیشتر مطالبات جدی دارن، که این حرفایی که کاندیداهایی که در جمهوری اسلامی هستن میزنن نمیتونه مردم رو اقناع بکنه، حتی در رابطه با مسئله ملی که بیان به اینها رأی بدن. آذربایجانی ها خب مطالبات جدی تری دارن. کف مطالبات آذربایجانی ها اون چیزی که من با فعالین آذربایجانی ارتباط دارم و در گروه ها و در همین کلاب هاوس ها و شبکه های اجتماعی میبینم این هستش که کف مطالبات فدرالیسم اتنیکی هستش. اینها میخوان که زبان ترکی زبان رسمی در ادارات آذربایجان باشه، دولت محلی و پارلمان محلی خودشون رو داشته باشن و از زبان رابطه در ایران هستش به دو زبان تغییر بکنه. حالا ممکنه ترکی یا ترکی فارسی باشه یا انگلیسی فارسی باشه. و مکانیزمی که ارتش نتونه به آذربایجان حمله بکنه و این حقوق به دست آمده رو در داخل سیستم فدرال از دوباره بتونه از دستشون بگیره. اینها کف مطالبات آذربایجانی ها هستش و من فکر نکنم هیچ کدوم از کاندیداهای ریاست جمهوری بتونن همچین مطالباتی رو برآورده بکنن. احزاب آذربایجانی، ما اون چیزی که در ارتباط هستیم، انتخابات ریاست جمهوری رو تحریم کردن در آذربایجان.
دیدگاه یاشار حکاکپور رو شنیدیم. پوزش میخوام یاشار حکاکپور، فعال آذربایجانی ساکن کانادا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خب دوتا گزارش دیگه هم داریم، همچنان با ما همراه بمونید. سران کشورهای عضو ناتو، سازمان دفاعی پیمان آتلانتیک شمالی، دیروز دوشنبه در بیانیه‌ای از جمله از ایران خواستند که همه فعالیت‌های مربوط به برنامه موشکی بالیستیک خود را متوقف کند. اجلاس سران ناتو در مقر این پیمان در بروکسل، پایتخت بلژیک، دیروز با حضور جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و برای نشان دادن حمایت مجدد ایالات متحده از این پیمان برگزار شد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
سران کشورهای عضو سازمان ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی، در بیانیه مشترک خود که در خصوص تجدید میثاق در دفاع از ارزش‌های این پیمان صادر کردند، در خصوص کشورهایی که می‌توانند برای امنیت و موجودیت اعضای پیمان تهدید ایجاد کنند، علاوه بر تاکید بر تهدیدات از سوی چین و روسیه به برنامه هسته‌ای، موشکی و فعالیت‌های حکومت ایران در سطح منطقه و جهان پرداختند. این بیانیه در حالی است که ششمین نشست احیای برجام نیز در وین در جریان است و موضوع برنامه هسته‌ای و موشکی و رفتار جمهوری اسلامی همچنان در محتوای مذاکرات نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند. حامد محمدی کارشناس نظامی و تحلیلگر در مورد بیانیه ناتو و بخش مربوط به ایران در متن این بیانیه می گوید:
در بند 52 بیانیه ناتو مربوط به تهدیدات جمهوری اسلامی از ایران خواسته شده ساخت موشک‌های بالستیک رو متوقف کنه. در همون بند ارسال تجهیزات و فناوری‌های موشکی به شبه نظامی و تامین مالی گروه‌های نیابتی محکوم شده. گفتن مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیته. در همین بند نسبت به پرتاب موشک‌های بالستیک از سوریه به خاک ترکیه و اسرائیل هشدار داده شده. یعنی نگاه فضای بین‌المللی به همون منطقه است. اتفاقا همین دیروز مؤسسه تحقیقات صلح بین‌الملل استکهلم هم گزارش داده و سیگنال داده که یکی از کانون‌های بحران آینده در همین جایی در جغرافیای بین سوریه، اسرائیل و ترکیه است، در همون حوالیه. بعد از اینکه تقریبا یک ماه پیش راکت پرانی شدیدی از غزه به سمت اسرائیل شد، ادامه ارسال محموله‌های نظامی مثلا الان به ونزوئلا و سوریه و یمن گزارش شد، یا ادامه حملات پهپادی به خاک عربستان، توی اینکه لحن بیانیه ناتو شدید باشه خیلی تاثیر داشت.
تأکید سران ناتو از جمله بر توقف فعالیت‌های موشکی ایران به خصوص موشک‌های بالیستیک در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی ایران را رد می‌کنند و آن را یک موضوع امنیت داخلی و دفاعی تلقی کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ویدیویی از اواخر فوریه 2019 که برای اولین بار به تازگی منتشر شد، در این باره می‌گوید که او به متخصصان نظامی ایران که می‌خواستند برد موشک‌های بالیستیک را به 4 یا 5 هزار کیلومتر افزایش دهند، گفته است که محدودیت برد موشک‌ها را در اندازه 2 هزار کیلومتر نگه دارند.
الان موشک بالستیکمون از راه دور که 2000 کیلومتره، که اونم 2000 کیلومتر رو بنده گفتم خیلی اینا میخواستم برن تا 4-5 هزار کیلومتر، من نگذاشتم. علتی داره دیگه، حالا علتی داره، من مانع شدم، یعنی گفتم بیشتر از 2000 کیلومتر الان نباید درست کنید. اونا هم شکایت دارن از من و گله من که فلانی نمیذاره.
حامد محمدی در مورد این ادعای رهبر جمهوری اسلامی میگوید:
بیانیه ناتو پیام به تهران بود که اگه تو مذاکرات اتمی وین کوتاه نیاد، نسخه‌های جمعی دیگری هستش. تعارف کنار بذاریم، یعنی اقدام نظامی. این حرف خامنه‌ای در واقع پاسخی بودش که اگر بنا باشه فشار رو از این که هست زیادتر بکنید، قدرت داریم موشک‌ها رو برسونیم به 5000 تا. اما یک ادعای بزرگه، یک جوری بلوف زدنه، به این خاطر که پرتاب موشک‌های بالستیک اون هم در این برد هم تکنولوژی‌هایی رو می‌خواد که جمهوری اسلامی نداره و هم نیاز داره به وصل بودن به سیستم GPS که این خدمات رو این سیستم نمیده. از طرفی هم سیستم دفاعی اروپا که در شرق قاره مستقر شده، وقتی یک موشک در اون ارتفاع مدت زمان زیادی باشه، حتما رهگیریش کار راحتیه. اون چیزی که دنیا رو نگران میکنه موشک‌هایی هستن که قابلیت سوار شدن کلاهک هسته‌ای رو اونها هستش و از این بابت دارن به تهران فشار میارن. چرا؟ اونجاست که کنترل کردن اون راحت نخواهد بود، یعنی متولد شدن یک کره شمالی تازه. منتها تقریبا واسه این که مذاکرات اتمی به حاشیه نره یا خوراک به رسانه‌ها ندن که تاثیر زیادی نداشته باشه، یا اینکه الگوشون همچنان الگویی که گمان میکنن با برجام میتونن برن سراغ تهدیدات منطقه‌ای و موشکی، امیدوارن که با مذاکره و پشت میز نشینی و رفت آمد تو این هتل‌های وین مشکلشون حل بشه، اما خب بعیده.
مذاکرات احیای برجام که در وین در جریان است هنوز به نتیجه دلخواه کشورهای طرف برجام نرسیده. آمریکا که در نشست برجام حضور غیر مستقیم دارد، بارها گفته است که در صورت احیای توافق هسته‌ای نیاز به مذاکرات و توافقی تازه درباره نقش ایران در منطقه و برنامه موشکی جمهوری اسلامی وجود دارد. بنابر بیانیه تازه ناتو، رهبران آمریکا و متحدانش توافق کردند که اقدامات دفاع دست جمعی خود در برابر همه خطرها از همه جهات را تقویت کنند.
گزارشی بود از کیان معنوی، همراه ما بمونید چرا که در گزارش بعدی از سیاست فاصله میگیریم. در پایان مجله شبانگاهی بشنوید. زویا زاکاریان، شاعر، ترانه‌سرا و نمایشنامه‌نویس، امروز سه‌شنبه 71 ساله شد. خانم زاکاریان ترانه‌های ماندگاری رو سروده که اغلب توسط خوانندگان سرشناسی از جمله گوگوش، ابی شمایزاده، لیلا فروهر و مارتیک اجرا شدند. به مناسبت تولد 71 سالگیش بشنویم گزارش کیانوش فرید رو.
بخشی از ترانه فصل تازه را می شنیدید، نوشته زویا زاکاریان با اجرای گوگوش. خرداد ماه بود که زویا زاکاریان، بانوی ترانه سرا و نمایشنامه نویس ایرانی ارمنی تبار، متولد شد و طلوع کرد. کسی که با واجه هایش با خاطره های چندین نسل گره خورده، کسی که در یکی از ماندگارترین ترانه هایش فریاد می زند من رو بشناس، و در ترانه دیگر به مرز قصه های کهنه می تازد و خالق تصویری یگانه می شود از زنی که بی پروا و با کششی جادویی از دست معجز معشوقش حرف می زند و با سربلندی از او می خواهد که فاصله ها را بردارد. ترانه های زویا زاکاریان مفر و گریزگاهی است برای آرزوهای آن سوی دیوار در مسائل شخصی و اجتماعی. او با وسواس و با درستی واژه ها را انتخاب می کند و مفاهیم جدیدی را در کلمه هایی چون عشق، تنهایی، رنج، رهایی، دلواپسی و ایران طلب می کند. و از همین جاست که ترانه هایش دهان به دهان می چرخند تا رنگ هاشا بزنند به عمر رفته و راهی پیدا کنند به قلب چراغ. ساقی سلیمانی، منتقد، نویسنده و ترانه سرا در تهران، معتقد است جسارتی که زویا زاکاریان داشته در کمتر شاعران زن ایرانی دیده شده است.
از خصیصه های بارز او اعتماد به نفس بسیار بالاست. در اشعار او رگه های اعتماد به نفس رو میشه دید و جسارتی که در کمتر شاعران زن ایرانی دیده میشد. یکی از این دلایل زیبایی این زن هست. او نیاز به خودنمایی نداره، به این دلیل در عشق بسیار سربلند صحبت میکنه، در سرخوردگی های عاطفی بسیار از محل قدرت حرف میزنه، در این حال که گلایه میکنه، و وقتی که قرار ریشه مسائل اجتماعی رو دربارش صحبت کنه، باز ما این قدرت نمایی رو میبینیم. و بسیاری از ترانه های زویا رو ابی و گوگوش خوندن. اینکه این دو صدا حجم بالایی از ترانه های زویا رو خوندن، یکی از دلایلش میتونه این باشه که فریادهای نهفته در اشعار زویاست، دو حنجره از پسش برمی آمده. و نکته دیگری که دارم درباره زویا، که البته بسیاری وقتی دارم دربارش حرف میزنم هی به یاد من ترانه هایی میاد که یکی از یکی درخشانتر هستند. فکر میکنم کمتر ترانه سرای زنی وجود داشته باشه، و یا میتونیم به جرات بگیم بی‌نظیر هست زویا در این قدرت نمایی در کلام. واژه رو میشناسه و انگار تمام واژگان خودش رو به خط کرده برای قدرت نمایی، و از ترانه و قالب ترانه کمک گرفته برای گفتن حرفهاش در موضوعاتی مثل عشق، خشم، مسائل اجتماعی، سرخوردگی، بغض و حسرت. و در این حال در این زن امید، امید، امید.
زویا زاکاریان در 25 خرداد 1329 در محله پل چوبی تهران در خانواده ای از ارامنه آذربایجان به دنیا آمد. پدر و برادرش هر دو نوازنده بودند و مادرش خواننده گروه کر. او با اولین ترانه‌اش با نام قمری، با آهنگسازی فرید زولاند و اجرای لیلا فروهر در سال 54 وارد عرصه هنری ایران شد و در سال 57 با 15 ترانه نامش بر سر زبان ها افتاد. زاکاریان پس از ترک ایران به آلمان رفت و بعد به آمریکا مهاجرت کرد و در این مدت ترانه های ماندگاری چون شب زده، گهواره، فصل تازه، نامه، کیو کیو بنگ بنگ را نوشت که اغلب توسط خوانندگان مشهوری چون ابی گوگوش، سیاوش قمیشی و مارتی اجرا شدند.
ای مثل من تک و تنها دستامو بگیر که عمرم همه چی توی زمین و آسمون بیش.
زاکاریان به جز ترانه سرایی در عرصه نویسندگی و نمایشنامه نویسی نیز دارای آثار متعددی است. مطل‌آباد یکی از مشهورترین آثار اوست که در ایران نوشت و به صورت مجموعه تلویزیونی چندین بار پخش شد.
گزارشی بود از همکارم کیانوش فرید. سپاسگزارم از همراهیتون. به پایان برنامه رسیدیم. 15 دقیقه دیگه بخش بعدی خبرها رو خواهید شنید. من هم 12 شب برمیگردم با مجله نیمه شب کنار شما. شبتون آرام و خوش، دلتون گرم و پر از امید.